اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امروز 26 بهمن ماه سال 99 درس خارج حج 96 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل راجع به این بود که اگر شخصی تا لبیک را نگفته محرمات بر او حرام نمیشه و مسئله در این بود که اون شخص میخواست احرام را با تلبیه انجام بدهد. در این مسئله که الان میخواییم بخونیم، در مسئله 49 در نهایه طبق شماره گذاری ما در نهایه صفحه 214 مرحوم شیخ پرداخته است به فردی که میخواد قارن میشه، یعنی حج قران انجام بدهد و تلبیه را با اشعار شطور یا با تقلید شطور انجام بدهد. عبارت شیخ اینه: و این کان الحاج قارنن فاذا ساق و اشعر البدنه او قلدها حرم ایزن علیه ذالک و این لم یلب لان ذالک یقوم مقام التلبیه. می‌فرماید اگر فردی همراه خودش هدی آورده و میخواد حج قران انجام بدهد، این فرد اون وقتی که شطورش را اشعار کرد، اشعارم معنا میکنه قبلنم گذشته، یعنی کوهان شطور را شکافت یا اینکه تقلید کرد، کفشاش را قلاده کرد به گردن شطور، در این وقت بر این حاجی حرام می شود محرمات، گرچه تلبیه را هم به زبان نگفته باشد. زیرا حاجی که قارن هست، تلبیه جایگزینه، اشعار جایگزین تلبیه هست یا تقلید جایگزین تلبیه هست. احکام تلبیه بر اشعار او یا بر تقلید او باره. بعدم می فرماین که اشعار را توضیح میده، میگه اشعار آن است که کوهان شطور را از سمت راست شکاف بدهد و اگر شترهای زیادی آورده و میخواد مثلا 100 تا شتر همراه خودش آورده است و با این 100 تا شتر میخواد قران انجام بدهد، جایز است که این فرد داخل بشود در میان صف شترها، از جانب راست و از جانب چپ صف مقابل اینها را اشعار بکند، برای اینکه کار زودتر صورت بگیرد. شترها را به صف میکند، از یک سمت از راست شترها و از طرف دیگر از سمت چپ شترها اینها را شکاف میدهد، گویا قبلا هم گذشت. بعد می فرماین که مستحبه یا سزاوار این است که اشعار وقتی که می کند شترها را به صورت بارکه باشند، یعنی شترها نشسته باشند و به زانو در آمده باشند، یه همون حالتی شتر را می خوابونن برای سوار شدن. ولی اگر خواد شتر را نهر کند سزاوار نه که شتر استاده باشه، مستحب نه که شتر استاده باشد که چاقوی خودش را یا شمشیر خودش را به حلقوم این شتر مخاط بکند برای نهر استاده باشه. خب این مسئله که ایشون متعرض شده، اشعارگران، بحثگران، بحث اشعار، اینها سابقا در مسئله 26 نهایه در صفحه 26 گذشته، دیگه ما وارد جزئیات مسئله اینجا نمیشیم چون قبلا صحبت شده. دوستانی که علاقه دارن مراجعه کنن به اون مسئله. در مسئله بعدی یعنی مسئله 50 در صفحه 214 نهایه مرحوم شیخ میفهمد و اذا اراد المحرم ان یلبیا و کان حاجا علی طریق المدینه فإن أراد أن يلبي من الموضع الذي صلى فيه جاز له ذلك والأفضل أن يلبي إذا أتى البيداء عند الميل فأما الماشي فلا بأس به أن يلبي من موضعه والافضل للراكب ان يلبي اذا علت به راحلته البيضاء. یعنی اگر فردی تصمیم دارد احرام ببندد، اذا اراد المحرم ان يلبي، اگر تصمیم داره که تلبیه بگد، این حاجی اگر از سمت مدینه میخواد احرام ببندد که طبعا میقات او شجره هست، این شخص اگر تصمیم دارد تلبیه بگد در همون محلی که نماز برگزار کرده، یعنی نماز احرام خوانده که مثلا مسجد شجره باشد، جایز، یعنی جایز در همونجا تلبیه بگه. ولیکن اگر میخواد افضل انجام بدهد، افضل آن است که تلبیه را تأخیر بیندازد تا به بیدا برسد. بیدا تا مسجد شجره 1 میل فاصله دارد. حالا بعد راجع به میل صحبت میکنیم که مقدارش چقدر. در ادامه میفرماید که این حکمی که ما گفتیم فرق است بین این که حاجی پیاده باشد یا سواره باشد. می فهمد فعم الماشی فلا بأس به ان یلبی من موبعه. حاجی که پیاده به سمت مکه میخواد برود، اون مانعی نداره که از در همون جایی که نماز برگزار کرده تلبیه رو در همون جا بگه، یعنی همون مسجد شجره تلبیه بگن. اما اگر حاجی سواره هست، افضل برای سواره آن است که تلبیهش را وقتی انجام بدهد که شترش به بیدا رسیده باشد، مرکبش به بیدا رسیده باشد که انه مسلط بر بیدا شده باشه، اونجا هست. خب حاصل این مسئله چیه؟ حاصل این مسئله اینه که بالاخره افضل برای شخص راکب اینه که در مسجد تلبیه نگد و برود در بیدا بگه، ولیکن فرد پیاده مانعی نداره که در همون مسجد شجره تلبیه بگد. اول این نکته راجع به میل عرض بکنم. مقدار میل اونجوری که در المنجد هم آمده 4000 ذراع. 4000 ذراع یعنی 2000 متر که میشه 2 کیلومتر. بنابراین طبق این معنا فاصله بیدا تا مسجد شجره 1/3 فرسخه، چون 2 کیلومتر 1/3 فرسخه، و همین مقدار ملاحظه میشه در مسافت تقصیر نماز. در اونجا مگر ملاحظه کنید روایاتش را به همین شکله، یعنی 2 کیلومتر عبارتهایی که دارن میل را وقتی که ملاحظه میکنی اونها هم از میل 2 کیلومتر اراده کردن. پس بنابراین اینه در خاطر داشته باشید که فاصله بین بیدا و ذوالحلیفه 1/3 فرسخه. حالا بعضی ها در اینجا عرض میکنیم که حرف دیگری دادن. خب اولا در این مسئله این سوال مطرحه که اینکه مرحوم شیخ میفرماید محرم برود در بیدا تلبیه بگد، اصل تلبیه مورد بحثه، یعنی محرم تلبیه را نگد، لباس را نماز را در مسجد بخواند، لباس را بپوشد و تلبیه را نگد و برود در بیدا تلبیه بگد. یعنی تا بیدا این شخص محرم نیست. آیا منظور شیخ اینه اصل تلبیه را تا بیدا تأخیر بینداده، یا نه اجهار به تلبیه را تأخیر بینداده، وگرنه اصرار به تلبیه یا اخفات به تلبیه را در همون مسجد انجام بده؟ یعنی منظور شیخ اینه که در مسجد آهسته تلبیه بگد، بعد از آنی که از مسجد بیرون آمد به بیدا رسید، در بیدا اجهار بکند به تلبیه، یعنی بلند تلبیه بگد. کدومش منظور ایشون هست؟ ظاهر کلام شیخ اوله که صاحب حدائق هم اینجوری معتقد شده. ایشون هم میگه که از روایات باب که قابل انکار نیست این است که جواز تأخیر خود تلبیه هست. یعنی که انه مسجد شجره برای تهیه و مقدماته، اونجا نماز بخوند، خاص لباس احرام را بپوشد، مقدمات را اونجا انجام بدهد، از اونجا حرکت بکند به سمت مکه. 1 میل که فاصله گرفت از مسجد شجره اونجا تلبیه را بگه. ایشون میگه بحث سر این است که خود تلبیه را عقب بیندازه، افضل تأخیر خود تلبیه هست تا بیدا. پس کنه طبق این فرمایش صاحب حدائق که ظاهر کلام شیخم هست، این است که قبل از بیدا محرم نیست این شخص و در بیدا محرم میشه. اما حالا این آدرس حدائق را خواستید، جلد 15 صفحه 41 الحدائق الناظره فی احکام الاطره الطاهره، جلد 15 صفحه 41. ولیکن ابن ادریس و بعضی های دیگر که حالا عرض می کنم، ابن ادریس می فرماید که نه، مراد شیخ اجهار به تلبیه است نه است تلبیه. اولا ابن ادریس رحمت الله علیه میل را به سه فرسخ تفسیر کرده. این که گفتم مقدار میل یک سوم فرسخ است، ایشون میگه نه، مقدار میل یعنی از بیدا تا مسجد شجره فاصله سه فرسخه و به خاطر همین جهت ایشون میگه که نمیشود که گفت شیخ میگه از مسجد شجره که میقات است ما همینجوری رها و بدون احرام رد بشیم و بیاییم در بیدا بعد از طی سه فرسخ تازه اونجا محرم بشیم. ایشون میگه نمیشود مراد شیخ این باشه که اصل تلبیه را ما عقب بیندازیم، بلکه منظور شیخ اینه که در مسجد شجره اخفاتن تلبیه میگیم ولی اجهار به تلبیه را تأخیر میندازیم تا بیدا که سه فرسخ از مسجد شجره تا بیدا فاصله هست، اونجا اجهار میکنیم به تلبیه. ایشون میگه که اگر مراد شیخ این باشه که ما اصل تلبیه را عقب بیندازیم، معناش این است که ما از میقات بدون احرام گذشتیم و اصلا حج من باطل میشه. پس مقصود شیخ و مراد شیخ باید همون اجهار به تلبیه باشد، در حالی که ما داریم تکرار میکنیم تلبیه را و مستحبم هست تکرار تلبیه، بلند بگیم اونجا اون تلبیه های مستحبی را بلند بگیم. این ربطی اون تلبیه واجب که احرام بسته میشود نداره. خب این مطالب را ایشون در سرائر جلد 1 صفحه 535 بیان فرموده است. البته اشاره کرده در اونجا که بیدا همون زمینی است که جیش سفیانی را در خود فرو میبرد، که نماز در اونجا مکروه است و فاصله اونجا هم تا مسجد شجره یک میل هست و مقدار میل هم ایشون این فاصله رو میگه سه فرسخ هست. خب این فرمایش ابن ادریس ظاهرن در مقدار میل ایشون اشتباه کرده. مقدار میل 2 کیلومتره، 2 کیلومتر یک سوم فرسخ است نه سه فرسخ، لذا این مشکل هست. البته احتمال داره که من این احتمال میدم که ایشون سلاس فراسخ داره، شاید مثلا جای سلاس سلس بوده، اونم باید پیش سلس فرسخ فراسخ نمیشه. در هر حال ظهور کلام ایشون اینه. حالا عبارتی که ایشون در اونجا تعبیر دارد میفرماید که بله، لأن البيداء بينها وبين ذي الحليفة ميقات أهل المدينة سلاس و فراسخ، یه سلاس فراسخ ظاهرش سفرسخ هست و هوا میلون. خب این فرمایش ابن ادریس. اما ایشون تنها نیست در این قضیه، نه در معنای میل، نه در اینکه اجهار به تلبیه مراد است. مرحوم علامه هم مثل ابن ادریس گفته است این حمله بر اجهار کرده، نه حمله بر اصل تلبیه. ایشون در منتها جلد 10 صفحه 246 اینجوری داره میفرماید که علامه میگه ان الاجهار به تلبیه یا ان الاجهار به تلبیه مستحب من البیدا، اجهار به تلبیه مستحب است از بیدا، یعنی در بیدا. و هی الارض التي يخسف بها جيش السفیانی، این همون زمینی است که یا یخسف بها جیش السفیانی، یعنی در خود فرو می رود، فرو می برد جیش سفیانی را، یعنی لشکر سفرانی در اونجا نابود می شود که نماز در اون منطقه هم کراهت داره. ایشون می فرماید که این بیدا همون زمینی است که لشکر سفیانی درش نابود می شود و فاصله میان بیدا و بین ذی‌الحلیفه 1 میل هست. البته ایشون نمیگه میل چقدر مقدارش هست، ایشون فقط میگه 1 میل. و هازا یکونو بعد تلبیت سرن فی المیقات الذی هو ذی‌الحلیفه، لأن الإهرام لا ينعقد إلا بالتلبية ولا يجوز مجاوزة الميقات إلا محرما. خب ایشون فرمایشون اینه، شبیه همون فرمایش ابن ادریس. ایشون میفهمه که در ذوالحلیفه سرن تلبیه را میگد، سرن یعنی بلند نمیگه، به اندازه میگه که گوشاش بشنوه. به قول ابن ادریس تصریح شده و که یه جوری به یکی بنداده که گوشاش بشنوه. بعد اجهار بورا میاد در بیدا میکنه. علتی هم که علامه اشاره کرده اینه، میگه لأن الاحرام لا ينعقد الا بالتلبیه، احرام باید با تلبیه منعقد بشود و عبور از میقات بدون احرام جایز نیست. و میقات مسجد شجره هست، نه اینکه میقات مثلا بیدا باشه. پس علامه هم مانند ابن ادریس اجهار را میگه. حالا در اینجا مناسب کلام مرحوم صاحب عروه سید یزدی هم اشاره بکنیم. ایشون فرموده است که در عروه میگه مسئلتون، در عروه جلد 2 صفحه 570 میفهمد مسئلتون، ذکر جماعتون ان الافضل لمن حج على طریق المدینه تأخیر التلبیه الى البیداء مطلقا کما قاله و بعضهم او فی خصوص راکب. ایشون میگه که چند تا قوله، جماعتی فرمودن که مستحب آن است که شخصی که از راه مدینه می رود به مکه، تلبیه را تا بیدا عقب بیندازد. یه قول اینه که مطلقا عقب بیندازد، یعنی تفاوتی بین ماشی و راکب نیست. حاجی چه پیاده باشد چه سواره، تلبیه را کلن تأخیر بیندازد تا بیدا، کما قاله بعضا. او فی خصوص راکب کما قیله. قول دوم این است که این افضلیت تأخیر برای سواره هست نه برای پیاده. ولی من حج على طریق آخر تأخیرها الى اینهم شیه قلیلن. البته اگر افرادی از مواقیت دیگر میخوان محرم بشون در غیر مدینه، اونها هم مستحب به تأخیر بیندازن، یه مقداری راه برون بعد تلبیه رو بگن. البته این مسئله رو ما بعدن، یعنی بعد از این مسئله که الان درش هستیم، مطرح خواهیم کرد انشاءالله، که افرادی که از مواقیت دیگر عازم مکه هستن اونا تکلیفشون چیه، اونا هم آیا استحبابی دارن یا نه. حالا اینجا ایشون اشاره کرده، ولی من حج على طریق آخر تأخیرها الى ان یمشی قلیلا، ولی من حج من مکه. اون افرادی که از مکه احرام میبندن برای اعمال حج، اونها در مکه تلبیه نگن، تأخیر بیندادن تلبیه را تا رقتا کما قیله، یا اینکه تأخیر بیندادن تا بر ابته اشراف پیدا کنن، بر منطقه ابته. لکن الظاهر، اما نظر خود ایشون چیه؟ ایشون میگه اگر ما اشکال نکنیم در اینکه بگیم واجب نیست تلبیه مقارن با نیت باشد، تلبیه باید مقارن با پوشیدن لباس باشد، اگر اشکال بکنیم که باید همراه پوشیدن لباس باید تلبیه رو بگید، یا همراه نیت تلبیه رو باید بگید، اما اگر صرف نظر بکنیم و بگیم لازم نیست مقارن نیت تلبیه باشه، لازم نیست همزمان با پوشیدن دو لباس احرام تلبیه بگید، اگر از این دو تا اشکال هم صرف نظر بکنیم، ایشون میگه ظاهرن استحباب و تعجیل بها مطلقا. اولا تعجیل به این بکند مطلقا، یعنی مستحب این است که همراه با پوشیدن لباس و نیت احرام تلبیه را بگد، و کون و افضلیت تأخیر به نسبت الالجهر بها. این نکته کلامی هست که ایشون هم فرموده، میفهمید افضل این است که تأخیر بیندازد تلبیه را، یعنی اجهار به تلبیه را تأخیر بیندازد، نه اینکه خود تلبیه را تأخیر بیندازد، شبیه همون حرف ابن ادریس و علامه. لذا ایشون میگه فالافضل ان یاتی بها حین النیه ولا لبس الثوبین سرن. افضل آن است که تلبیه را در هنگام نیت و پوشیدن لباس سرن بگد، و یؤخر الجهر بها الى المواضع المذکوره. تأخیر برای اجهار به تلبیه است به این جاهایی که ما گفتیم بیدا و منظائر اینها، نه برای اصل تلبیت، اجهار به تلبیه را به اونجا ها تأخیر بندادن. بعدم در ادامه میگه والبیدا ارض مخصوصه بین مکه والمدینه الا میل من دل حلیفه نحو مکه. خب پس نظر سیدم اینه که نه اصل تلبیه را تأخیر بندازد بلکه اجهار به تلبیه را تأخیر بیندازد. خب اینجا وقت تمام شد، انشاءالله ادامه بعد در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.